بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1/19/97.
جلسه پیش عرض کردم جانم بفرمایید.
طلب حقیقی و انشای خیلی معلومش نمی‌فهمید.
خب دیگه اصل طلب حقیقی و انشایی اصلش رو توضیح دادیم، گفتیم ما یک بار تکوینن بذارید با همین استدلالی که دارم میگم واضح تر میشه. الان همین چیزی که دارم ادامه میدم بیشتر واضحش میکنم. بذارید با یه بیان دیگه بگم، بیان قبلی تکرار بکنم. بیان قبلی رای افضلی سوال کردن، تکرار توضیح دادم فرق طلب حقیقی انشایی. الان با این بیانی که میگم عمیق‌تر توضیح داده میشه. شاید خود اونم لا یوسمن ولا یغنی من جو باشه. این بیانی که بگم تکمیلش
میکنم. انشایی که اعتبار توضیح دادید مفهوم به حیاته؟
اگه اون کافی نیست الان با این توضیح بیشتر میشه. چی؟ عرض کنم خدمتون، جلسه پیش توضیح دادیم خدمت شما ما در صدور فعل اختیاری از انسان وقتی نگاه میکنیم می‌بینیم یک تصور مصلحت، بعد یک تصدیق به یک مصلحت و بعدم یک شوقی، بعدم عدم مانع، بعدم استعدادشون، بعدم منجر به اراده میشه، بعدم منجر به صدور فعل میشه از انسان. مثال زدم رو آب خوردن پیادش کردن، رو آب خوردن پیادش کردن. این بحث بحث خیلی مهمیه. ما یک نوع از انواع فاعلیت های اختیاریه، یک نوع از انواع فاعل اختیاری که البته در فلسفه آی خدا پرست این از اف فواعل اختیاریه که معمولا افعال ما از این جنسه، افعال متعارف اقلایی اهلیت دار از این جنسه. این از اف فواعل اختیاریه، یعنی فواعل اختیاری داره که از این خیلی بالاترن. و اگه کسی خداوند متعال یا مبادی عالی مجرده خلق عالم خلقت رو از این جنس بدونه میفته توی حیث و ویسی که اون تیکه کفایی که نخوندیم آخوند از این باب خواست افعال الهی رو تحلیل کنه. حالا شاید مماشات با قومه ها، شاید هم اعتقاد داره نمیدونم، اما خب خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. یه همون فضاییه که شما میگید که خدا میتونست عالم رو خلق کنه، میگیم آره میتونست. میگو خب خود چرا خلق کرد پس؟ میگیم نه میتونست، یعنی میتونست اما باید خلق کنه. خواهی باید خلق کنه پس نمیتونست دیگه. این سوالی که همیشه آدم ها گیر میکنن توش در مورد، چون اختیار به این معنا رو میخوایم در مورد خداوند صادق بدونیم، این از عف مراحل اختیاره. حالا برای حکمت فلسفه، اما قطعا مباحث ما رو این سیر میگرده. الان بحثای فعلی ما رو این. خب بعد من آب خوردن رو مثال زدم، گفتم بعد از این یه مسئله دیگه داریم برام افعال مرکبه که باید اونم بحث کنیم که حالا ما بحث نمی کنیم. اینا رو اطلاعات دادم به تو. حالا از این طرف هم اگه یادتون باشه یه بحثی کردیم، گفتیم مثلا وضعه، مثلا استعمار، که اینا همه یه رابطه بین لفظ و معنا، درست شد؟ گفتیم اینم داشته باشید. اینم یه مقدمه دیگه بود که توضیح دادید. حالا بخواهم اتصال دار با هم بریم، یکم دقت کنید. من اول بریم رو امر، رو طلبه، امر عادی. ببینیم چه جوریه. آقا من تصور میکنم، خواهش میکنم با من بیاید. این مثالا رو که میزنم عمیق نشید تو مثالها ها، چون عمیق که بشیم دوباره برمیگردیم به بحث افعال مرکبه و اینها. عمیقش اینو عمیق تر میکنه، فقط چون من مبادی اطلاعاتی بهتون ندادم اونجا رو نریم توش، اما اینو خراب نمیکنه که دارم میگم. پس اصلش رو اول یاد بگیریم. آقا من رفع تشنگی رو تصور میکنم، تصدیق میکنم،
تصدیق میکنم که بله الان تشنم، رفع تشنگی مفیده، شوق پیدا میکنم، فرض کن روزه نیستم، ضرر پزشکی بس از اتاق عمل نیومدم بیرون که الان میگن تا 4 ساعت نباید آب بخوره، ضرری برام نداره، پس مانعی به وجود نمیاد، شوقم ازدیاد پیدا میکنه، میرسم به اراده، اراده میکنم آب بنوشم، اراده میکنم تشنگیمو رفع کنم. دوباره میگم تذکر میدم اینکه اینجا چند تا فعل اتفاق میفته فعلا ساده بگذریم ازش. من اراده میکنم آب بخورم. حالا از اینجا دو شاخه میشه، بعد از اراده من دو شاخه میشه، میشه اراده من تعلق بگیره به فعل تکوینی من برم آب بخورم، خودم بلنشم را برم، برم آب سرد کن آب بخورم، میتونه تعلق بگیره اراده من به صدور یک فعل اعتباری. فعل اعتباری چجوره؟ میگم جئنی به ماء، دقت کردید؟ من اراده کردم آب بخورم، اما حالا تو انجام فعلم دو جور میتونم عمل کنم، یه بار میتونم خودم برم آب بنوشم، یه بار میتونم امر کنم که عبد جنی به ما این
سلسله خودش جدا میخواد دیگه،
تحقیقش کنیم. بله میشه از باب افعال مرکبه میخواد. ببین دوباره چرا مقدمه رو این تذکر دادم آقای افزایی نریم توش فعلا، در خود اونم سلسله میخواد، اون هم همون بالایی هم که تکوینم، اونم سلسله نه سلاسل میخواد، سلسله های متعدد مال افعال متعددی که این وسط قرار اتفاق که تازه سلسله ای که میخواد برای که جهنی به ما این تو درست بشه خیلی کوتاه‌تر از اوناست، چون اونجا 30 تا فعل اتفاق میفته، اینجا یه حرکت دادن زبونه، اینجا یه فعله، اونجا افعالیه. اما قصه اینه، قصه اصل قصه اینه، من وقتی رسیدم به تمام این مراحل تو مرحله اراده میتونم خودم برم دنبال کار، میشه فعل تکوینی، میتونم با استفاده از استخدام ها این کار رو انجام بدم که میشه اعتباری، میشه عقلایی، میشه انشائی، از این جور مفاهیم اینجا به کار میره. آقای آسد حمید، حالا خود ای تیکه که من اگر بخوام برم تو فضا جئنی به ما این، چه فرایندی باید اتفاق بیفته؟ اینجا یک بحث تکوینی داره خودش که باز ادامه داره تو افعال مرکبه، یه بحث اعتباری داره و چگونگی کیفیت به وجود اومدن این اعتبارات، که اولین کس، نه اول، تنها کسی که اینو به شدت تا عمق قصه اعتبارش تحقیق کرده علامه طباطبایی تو المیزان. خیلی هم اینجا بحث داریم، خیلی بحث داریم. بله، چجور یه شکل میگیره، اصلا چرا بشر این کارو میکنه، چه غریزه ای در بشر هست که بشر رو میکشونه به این ور؟ جانم مختلفه، تیکه تیکه گفته. مثلا ذیل آیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط، اونجا داره مفصل، یکی از جای خیلی مفصلش، همه با بله این ریشه هاش به اونجا برمیگرده. مثلا شما اگه بخواید تو المیزان اینو تحقیق کنید با مثلا کلید واژه استخدام العلوم العملیه، حالا این دو تا کافیه دیگه، این دو تا یه سری عبارت براتون میارم، میشه تو خود عبارت ها دوباره کلید واژه در آورد سرچ کرد، یعنی پیدا میکنید. خیلی مطلب مفصلم گفته ها، که حتی رساله های اعتباریات ایشون به تنهایی بدون عبارات المیزان گره گشایی نمی کنن، چون خیلی مجمل و تنگ و ترشن اون رساله ها. علامه المیزان رو برای همه نوشته، اما رساله ها رو فقط برای هر کسی که الا من القسم و هو شهید باشه کار هر کسی نید، یعنی اینا رو با هم جمع کنیم تا در بیاد. خلاصه بس زیاده، حالا فعلا ما اون چقدرش برامون تو اصول مهمه، اصل این فهمه مهمه، تو کفایه الان این فهمه مهمه. خب حالا نگاه کنید، پس الان در واقع به یه معنا فرق ارادی تشریعی تکوینی فهمیدیم، فرق طلب حقیقی و طلب انشایی بیشتر فهمیدیم که چی داریم میگیم، که میگیم یه وجود انشایی هم میتونه داشته باشه، دقت کردید؟ حالا آقا من میخوام اصلا نمیخوام خودم برم، نمیخوام خودم برم آب بنوشم، میخوام عبدو بفرستم بره آب بیاره. اما دوباره یه بار عبد رو هل میدم با دست یا با اشاره ید، یه بار با لفظ جئنی به ما این، اینا با هم فرق داره دیگه. دوباره یه بار دال تکوینیه بر طلبت، یه بار دال بر طلبت اعتباریه. دوباره باید تحقیق بشه. مفهوم شد آیه افضلی؟ واضحه دیگه، این قدش مشکل نداری جانه.
لفظم
به معنی که یک صوته حقیقت همشون با صوت که نمیره، او با مفاد، با موضوع اون لغ مستعملون فی و دلالت لفظ کار میکنه.
دلالت تو دستم اعتبار کنه
جانم؟ نه. نه 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 نیست، هلش دارم میدم. تحریک عبد با هل دادنه، در مقابل تحریک عبد با جئنی، اینا با هم فرق دارن، وجود دارن. قطعا تو اونم یه دوزه اعتبار وجود داره. ببین نخواستم اصلشو انکار کنم. ببین من یه بار با دست تحریکش میکنم راه میفته، تکون فیزیکیه. یه بار با لفظ جئنی تحریکش میکنم، دستم تکون نمیخوره، هلش نمیدم، جئنی من او رو هل میده. جئنی من تو سقع نفس او یه متابولیسمی درست میکنه که او راه میفته. تفهیم متفهمیه که این اتفاق میفته. این فرق داره با اینکه هلش بده. این قدش مسلم با. پس میخوام بگم اصل اینا باید یکی یکی تحقیق بشه، ما نکردیمه، اما اصل هر کدوم اینا یک مکانیزمی داره، باید این تحقیق بشه. خب حالا بریم گام بعد، وصلش کنم به اصل قصه‌مون. این قصه هنوز ادامه داره، این مثل مراتب حکمه. خیلی مطلب ما داریم، شیئاً فشیئاً تو اصول من تکمیلش میکنم براتون، فقط اینو داشته باشید، پروندهش مفتون نگه داره تا کجا رو یاد گرفتیم. یواش یواش کامل‌تر میشه. خب این تمام، هنوز وصلش نکردم، هنوز وصلش نکردم. تا اینجا تموم شد آقا؟ حله؟ گیری نداریم دیگه. خب حالا یکم می‌خواستم فضا طلب و اراده رو بیشتر توضیح بدم با این مثال، بعد نزدیک‌تر بشیم به اطلاعات و اصولیمون. حالا برگردیم، می‌خوام یه چیز دیگه بگم. اصلا فرض کنید اینو پاک کنیم، این تیکه رو. خب یه چیز دیگه بگم. خب آقا عنایت کنید، بحث وضع کجای این قصه است؟ بحث وضع فعل منه. یه فعلی دارم به نام وضع یا به نام استعمال. آقا من تصور میکنم یه غایتی رو، من تفهیم و تفاهم رو به عنوان یه غایت تصور میکنم مثلا، بعد میگم خب این غایتم تفهیم و تفاهم، سیر وجود لفظی المنطقی هاتون بیاد. من نمیتونم معانی رو همیشه احضار کنم برای مخاطب، نیاز به الفاظی دارم و و و مقدماتی میشینم، بعد میگم خب من الان برای مثلا این، برای این موجود یه لفظی میخوام، غایتی رو تصور کردم، تفهیم متفهم همیشه این پیش اندیزی یه لفظی باید داشته باشم که بتونم بدلاً من احضار معنا به نفسه خارجن لفظش رو بیارم. تصور میکنم، تصدیق میکنم، شوق پیدا میکنم، مانعی هم وجود نداره. مثلا نمیگم این معنا از معانیه که هیچکی متوجه. ببین مثلا مانع کجا درست میشه؟ فرض کن رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله فرمود دین و علی حالات لا یسوا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للایمان. یعنی هیچ. بعد حالا فرض او قایت رو تصور کنه، بگه تفهیم متفهم در مورد این معنا، تصدیق میکنم خیلی خوبه، این تفهیم تفاهم بشه خیلی خوبه، شوقم پیدا میکنم، مانع داره، مانعش این کسیش که نمیفهمتش، خود یه لفظی هم برای جر نمیکنم، نمیفهمتش، مانع من و خدا، سیرون بین الحبیب و المحبوب، مانع ایجاد میشه دیگه، شوقی هم نداره، هیچ وقت هم لفظی براش وضع، هیچ وقت هم به دائره تفهیم تفاهم گذاشته نمیشه. یا اصلا فرض کن نه، یه سری معانیه خودش میفهمه، اهل بیت هم میفهمن، یه سری از عباد الرحمن هم میفهمن، اما هر کسی اینو متوجه نمیشه. شوخ پیدا میگه نه میفهمم، بذار لفظ براش فرض کنم. بعد میگه نه نه برش کن، چون من لفظ برای چی براش فرض کنم؟ اصلا یه از چون دائرش خاصه همه نمیفهمن، اینو باید با کنایه و مجازات بگیمش، صلاح نیست اینو. لخت و عریان و سریه بذاریم جلو چش همه. پس هم لفظ مانع برشون، لفظ براش وزن نمی کنم، با مجازات میگم. رضا کومیل اومد خدمت حضرت، گفت من حقیقت. حضرت گفت مال که بر حقیقت، به تو چی؟ گاه اول است تو صاحب سرک. حضرت بهش گفت کشف صبحات الجلال بلا اشاره. چرا میگه؟ کومیل فهمید گفت زدنی بیانه. دوباره حضرت چی دیگه فهم؟ دوباره گفت زدنی بیانه. دوباره هیچ کیش هیچ کیش ما نمیفهمیم. این برای امیرالمومنین و اهل بیت اون یه سری آدم خاص تو کلاس کاری ماها لذا سلاخ نیلفظ براش وز بشه. میخوام بگم یکم تعقل کنیم ببین این چیزی که داریم میگیم با خیلی از مسائل ست میشه، منطبق میشه، یه توضیح منطقی از خیلی از فرایندها و اتفاقاته. درست شد آقا؟ اومدی؟ خب پس اصل قصه رو این که ای چجوری رو الفا رو وز کردن فعل من. خب حالا آقای آخون چی میگه اینجا؟ برگردیم سوال رو بگیم حالا جواب رو بدیم. آخون میگه سوال ای بود، سوال ای بود، سوال ای بود. آقا من استفهام دارم از معناش، استفهام ادات استفهام میارم این لفظ تو معنا چی ازش میگیرم؟ واقعا استفهام که اسمشو میذاریم استفهام حقیقی، تو معنا استفهام واقعا میگیرم. اما گاهی اوقات استفهام دارم تو معنا ازش تقریر میگیرم، گاهی اوقات استفهام دارم تو معنا ازش انکار میگیرم، کما اینکه گاهی اوقات امر دارم ازش بحث میگیرم که بهش میگن طلب حقیقی. کلمه حقیقی که میگن بخاطر معنی اصلی است. اما گاهی اوقات امر دارم برای تعجیزه، گاهی اوقات امر دارم برای تهدیده و الاخر. درست شد؟ درست شد؟ خب با امید دیگه که ما قبلا چی گفتیم؟ گفتیم آقا این معانی متعدده اینا مصداقن برای یه معنایی. تو ماده امری تو رفتیم دیگه، شاکل شکل رو دارم میگن، الان به صیغه اینو نگفتیم هم. اما شاکلی که درست کردیم گفتیم معانی متعددی داری، اینا مصادیق اینن، لازم نیست همه موضوع اون لقرار بدی. اتفاقا هم با قواعد ادبیمون که لغویین موارد استعمال رو سرچ میکردن جمع میکردن هم میسازه. آی ستود با می دقا؟ آی خدا پرست، آی موسویان تو رو خدا دقت کنید، آی آخوند تو ما تو باب ماده امر همینطوری رفت. اینجا که اومده میگه اجازه بدید، اینجا انگار آخوند سرحاله در بهجت علمی معنویه، انگار اول صبح کله پاچه رو خورده و یه دوشی هم گرفته و اومده و سر حال الان میخواد بزنه تو کلکاسه بحثا ادبی. میگه اصلا این قصه، این تحلیلی که داریم ارائه میدیم که نه اینا موضوع لای متعدد نیستن، اینا مستعملون فیه یه معنا. این تحلیلی تحلیل زبانشناسانه و ادبیه، یعنی کار کیه؟ کار یه ادیبه. این تحلیل آخون میگه نه، مشکل با تحلیل ادبی حل نمیشه. اینجا ما باید یه پله بریم عقب، تحلیل فلسفه زبان کنیم. چرا این استعمالات به وجود آمد؟ چرا این وضع به وجود آمد؟ ببینید خود او کاری که زبانشناس داشت انجام ده تحلیله، اونم تحلیل زبان، اما تحلیل خود زبان تو هم افق با خود زبان. الان من میخوام یه پله بیارم بالاتر، از بالا نگاه کنیم، تحلیل فلسفه زبان کنیم نه خود زبان. افضل آقا معلومه چرا میگم؟ پس یه بار ما خود زبان رو تحلیل میکنیم، یه بار فلسفه و ریشه یک فرایند زبانی رو تحلیل میکنیم. آخون که اینجا ما با اون ریشه رو تحلیل کنیم، با صرف او تحلیل ادبی قصه تمام نمیشه. میگه چرا؟ تو رو خدا ریاضی دارم میارم اتونا. میگه به خاطر این سوال. حاجانی با هم باش آقا تو رو خدا. میگه سوال چیه؟ میگه آقا تو رو خدا با من باشی، تعقل کنید اینا، تصور دیگه توضیح نداره، یه بار گفتمش باید تصورش موجب تصدیقش بشه. آخون میگه آه ما همونجا هست که میخوایم تهدید بگیریم، همونجا هست که میخوایم تعجیز بگیریم، همونجا هست که میخوایم یه معنای دیگری بگیریم. خود اونا که مستعملون فی هم هستن موضوعون له نیستن و ما همون تحل زبانی شما را قبول میکنیم، لذا صیغه افعل مشترک بین این معانی نیست، همش قبول. ببین الان زبان تحلیل زبانی سر جا خودش درست، اینا مستعملون فی هم استعمال اهم از موضوعون لهه، نمیخوایم بگیم اینا وضعن، چشم چشم همش درست، این پکو درست میکنیم. اما یه مشکلی داریم تو رو خدا، مشکل اگر امر تو همون موارد تعجیز، اگر امر با منید اگر امر اول ازش طلب فهمیده نشه تعجیز در نمیاد. اصلا تعجیز مال اینه که مولاه امر بکنه، واقعا هم بخواد و واقعا ما از عهدش بر نیاییم تا بهش بگه چی؟ دیدید جو بچه اید؟ دیدید سایزتون نیست؟ ها تو برهان کن میکن تو صادق ببرو بیار. فلیعته به مثله، برو یه قرآن دیگه بیار. نه مولا تو داریم آبا ما شوخیم، برو بیار. اتفاقا تا نگه برو بیار و ما انجام ندیم و تو لاینش قرار نگیریم، بعد هفت قلو نزاییم کار انجام نشه، عجز ما و کوچیک بودن ما و ضعیف بودن ما اتوش در نمیاد. پس اصلا خود این معانی رو دوش امره، اگه مولا استفهامش استفهام نباشه و ما تو جوابش گیر نکنیم، تقریر و انکار متولد نمیشه. افتاد؟ خب چی شد اینجا؟ چیکار کنیم؟ پس ایه طرف اینا تو مستعملون فی هم، ایه طرف دیگه حتی مستعملون فی هم نیستن، چون ما تا طلب نداشته باشیم به این تعجیزه نمیرسیم، تا استفهام نداشته باشیم به انکار و تقریره نمیرسیم، واقعا هم اینا هستن. آخون میگه اینو چی کار باید بکنیم؟ این معما رو میگه این معما یه معمای چند ضلعیه، یه ضلعش تحلیل زبانی است، یه ضلعش این سوالیه که من الان پرسیدم از شما که تا ما امر حقیقی نداشته باشیم به تقریر به تعجیز نمیرسیم، تا استفهام حقیقی نداشته باشیم به انکار و تقریر نمیرسیم. خب یه ضلع دیگه هم داره، دوباره ضلع دیگهش وقتیه که از خداوند متعال و مبادی عالیه خلقت و مجردات از اینجور استفهام ها به وجود میاد، از اینجور امرها به وجود میاد. آقا خداوند متعال استفهام کرده، یعنی خدا استفهام حقیقی معنا نداره برای خداوند متعال، یعنی خدا نمیدونه جوابو که داره استفهام میکنه، نمیشه بگیم استفهام حقیقی، چون خدا میدونه. سوالی که مفصلین گیر کردن توش. خب پس چیکار کنیم اینجا؟ آیا آخون میگه من جوابی بد میدم حلی و ایجابی، همه رو با هم حل میکنه، نه که چون این مشکلات داریم ها، نه واقعا اصلا مکانیزم اینه. سید الان آخره این قصه میرسیم به اینکه اراده جدی چیه، خوردنیه، پوشیدنیه، چیه، الان در میاد. آیا آخو میگه ببینید، حواس ها به من باشه، آخو میگه رابطه لفظ و معنا کجاست جاش تو این هندسه؟ تو وقتی همه این سیر اومدی فعلتو خواستی انجام بدی، اسم فعلت وضع بود یا اسم فعلت استعمال بود؟ بعد وضع و استعمال تو فضای الفاظ یه امر دو طرفی هست، یه لفظ میخوان یه معنا، که اون تحلیل زبانی ادبی تو اینجاست. اینجاست که ما باید تبادر کنیم لفظ داره چه معنایی وضع شده، اصالت الحقیقه و اصالت الجد و اصالت و عدم القرینه و اینا بیاییم که بگیم لفظ استعمال شد در این معنا. اینا همش تو اینجا معنا میشه. افتاد؟ افتاد؟ آخون میگه من میگم اینجا یه امر داریم، یه طلب داریم، یه بحث داریم، موضوعش همونه، یه استفهام داریم، موضوع اونش هم استفهام حقیقی است، همون همون که مال خودشه. رابطه لفظانه اینه، تمام. و اللفظ استعمل فی معناه الحقیقی، هیچ مجازیتی هم نه تو قرآن هست نه تو هیچ جا، هیچ جا هیچ تعدد مستعملون فی موضوع اونلی هم وجود نداره هیچ. اما یادت اینجا میگفتیم ما یه تصور و مصلحت و تصدیق به مصلحت داریم، که او سبب میشه ما بیاییم به اراده برسیم که یه بار سیر تکوینی بریم، یه بار بیاییم تو فضای انشایی اعتباریش. یادتونه؟ آخون میگه اون مصلحت که متمم فاعلیت فاعله، چون تو فلسفه میگیم علت غایی متمم فاعله، یعنی تو تصدیق و مصلحت نکنی کارو انجام نمیدی، یعنی علت فاعلیت فاعل همون تصدیق به مصلحت است، همه اینا از او درست میشه. لذا تو تصدیق مصلحت نکنی دیگه جلو نمیری. آخون میگه او همونیه که شما تو اصول بهش میگید مراد جدی، که اگه چرا این کار کردی میگه بخاطر او. آیستون تو دقت کردی آقا چی شد؟ میگه سوال آقا چرا چی میخواستی؟ او چرا این کار کردی؟ او صحت احتجاجو کی درست میکنه؟ او. اگه اوه غلط باشه همه کار غلط میشه، اگه اوه درست باشه ممکنه مقدمات گاهی غلط آب در بیاد، اما اگر نیتش درست میخواست بری کار مکلفی به وظیفه، ما فکر کنیم وظیفه این رفتم انجام دادیم دیگه، میگه همه چی رو او سوار میشه. خب بعد آخون میگه حالا که این یاد گرفتی من بهت میگم گاهی اوقات اوه این مصلحته، این گاهی اوقات بحث حقیقی، یعنی من واقعا تشنم بود، واقعا تو سقع نفسم تشنم بود، رفتم تا جهنی به ما خدا پرست. آقا بامی آقا آقا موسویان بامی آقا گاهی اوقات من تشنم نیست، میخوام ببینم یه عبده آسیه یا سوپر عبده برا خودش بچه خوبیه، چون میخواستم تستش کنم. الان مصلحتم چیه؟ امتحان. اومدم گفتم جهنی به ماه. تو هر دوتا چه بحث حقیقی باشه یا تست عبد باشه، تو هر دوتا من به فعل که میرسم استعمالم چیه؟ امره. استعمل فی معناه حقیقی، که این امر استعمل فی معناه الحقیقی، این باکس اعتباری رابطی لفظ و معنا محصل غرض منه یا محصل غرض منه، لذا واقعا هم تستعب تحقیر عب تعجیز عب امتحان تعجیز. بخواستم بهش بگم عب تو مال ایکار نیستی، میگم بابا تو بسپار به من چیکار داری همیشه به من اینه میگفت، درست شد؟ منم بهش گفتم که خب عبد بارا رسیدن، برو در سالن باز سوله رو باز کن، بارا رو تحویل بگیر، انبارداری بده تحویل بده بیا. خب من میدونم این کارو نمیتونه انجام بده، لذا وقتی اینم بره زنگ میزنم به فلان میگم فلان تو هم راه بیو برو، این کاره نیست. اما اون جایی که بشه امر میکنم برو در سوله رو باز کن، بارو تحویل بگیر، تحویل انباردار بده، همه این اوامر استعملت فی معناها بس حقیقی که تهش چی در بیاد ریز میبینم سایزت اینه بود، هی بهت میگم گوش نمیدی. آخو میگه لذا اون دغدغه بود که گفتیم اینا تا استعمال در معنا در بحث حقیقی نشه تعجیز متولد، تا استفهام حقیقی نشه ما به استفهام تقریری به انکار نمیرسیم. آخو میگه اصلا همینه، شما اون چیزایی که بهشون میگید تقریر، تعجیز، چی چی چی، همه اینا که یه اسم دیگهش داعیه، حالا اسم اصلی آورده، این در واقع اینه. پس داعی کاش جاش کجاست؟ حسد حمید توی مبادی فلسفی فعل داعی اینه. بحث استعمال و لفظ و اینا جاش کجاست؟ تو انتها. لفظ دائما استعمل فی معناهون حقیقی تا ما به داعیمون برسیم. فهمیدی چی شد؟ حالا اصطلاح دیگه، حالا اصطلاح دیگه اینجا این اصطلاح فلسفی هایتون بیاد، گفتم تو فلسفه ملاک ترتب اثر چی بهش میگن؟ اصطلاحش بگو حمل شایع. تو وجود ذهنی اینو خوندید میگن حمل اولی ملاک ترتب اثر نیست. یادتون هم چرا تو فلسفه اینو میگفتید دیگه؟ یادتونه؟ میدونید چرا؟ یه جمله کوتاه بگو اصطلاحی دیگه نشه تصورش بگو. میگن آقا انسان ذهنی انسانه، انسان ذهنی انسانه، انسانه انسانه، به حمل اولی درسته، اما انسان ذهنی اصلا انسان خارجی نداره. آتش آتشه، انطباق ذهن و خارجی درست میکنه دیگه، آتش آتش اما اثر نداره، آتش خارجی اثر داره، آتش به ما انهو فی الخارج اثر داره، اون حمل شایع آتشه، این حمله، لذا حمل شایع ملاک ترتب اثره نه حمله اولی. آخون میگه اینجا این استعمال فی ما و زعله استعمالم دائما حقیقی اما حمله اولیه، این پخی هم نیست، هیچ اثر هم نداره، هیچ 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 هیچ، اگه مو تو کف دست هم در اومد اثر اینجا در میاد، تو این تو این رابطه یه لفظ و معناه که همه بندگان خدا میخواستن تو اینجا اثر رو پیدا کنن، گوه اثرش تعجیزه، اثرش تهدیده، اثرش چیچیکیه، آه؟ میگه اینا آثاری هم اینجا در نمیاد، اینجا اللفظ دائما استعمل فی معناه الحقیقی و السلام، این مثل حمله اولیه. مهم اینه که ببینیم این مصداق کیه، مصداق کدوم داعیه، منبعث از کدوم علت غاییه. اصلا همین معلوم شد آقا؟ آیسو تو داقا معلوم شد؟ باید ببینیم این مصداق و به حمل شایع کیه اینجاست. آخو میگه لذا اگر طلب انشایی تو مصداق واقعی طلب حقیقیت باشه، طلب حقیقی یعنی تصدیق مصلحت، یعنی اون رازی که من تصدیق مصلحت کردم واقعا آب میخواستم، یعنی واقعا طلب کرده بودم آب رو که اگر عب برام انجام ده خودم باید برم آب بنوشم، افتاد؟ اثر طلب حقیقی داره. اگه مصداق یعنی داعیت کی بود؟ تهدید بود، این مصداق تهدید بود، اثر تهدید پیدا میکنه. مصداق تعجیز بود، اثر. پس اللفظ استعمل دائما فی معناه الحقیقی، لذا تو قرآن هم مجازیتی به وجود نمیاد، اما داعی مولا از این استعمال باید ببینیم چیه. جانم تو اینجا نه کلا، اینجا اینجا اینطوره، حالا جاهای دیگه اینو باید تحقیق کنیم. این تحلیل، این تحلیل بچه ها بزرگوارا تو رو خدا حواس رو من بدید، این تحلیل یک تحلیل نوه تاپه از آخونده، همه هم این تحلیل رو از آخوند توی اینجا قبول کردن. یعنی شما یک کتاب اصولی بیار که اینجا ماجرای مستعملون فیهای متعدد رو با مسئله داعی حل نکرده باشه، نداریم. همه با چی حل کردنه؟ با داعی حل کردنه. پس این تحلیل همه اینجا قبول کردن، اما حالا این تحلیل تو جاهای دیگه چه اثری داره؟ من براتون دستبندی کردم، گفتم آقای افضلی ما قبلا تحلیل زبانیم کردیم، الان یه پله اومدیم عقب، فلسفه این زبان رو داریم تحلیل میکنیم، فعل انسان رو داریم تحلیل میکنیم. مفهوم شد؟ این چه اثری رو بقیه ابعاد اصولمون داره، رو بقیه ابواب داره؟ این باید تحقیق بشه. خب اینم تا اینجا تمام شد. عبارت بخونم، یه نکته خیلی قشنگ میخوام آخرش بگم. نمیدونم حالا دیگه باید تحقیق بشه، میگم باید من جایی که میگم باید تحقیق، نمیخوام برم توش چون باید مبادی داشته باشیم، شک دارم مبادیمون چقدره. خب اما این باید تحقیق بشه. خود این مطلب یه مطلب نوعیه و همه هم از آخون تو اینجا اینو قبول کردنه، همین سیاق این همین جایی که الان داریم میخونیم، بخونیم انه ربما یذکر لسیقته معان، برای سیق معانی متعددی گفته شده که قد استعملت سیقت فی المعانی و قد عد من المعانی الترجی و التمنی و التهدید و الانذار. مثالاش هم یادتونه دیگه، تو الموجز و اصول فقه مثالاش هم خوندیم، مثلا تهدید چی بود؟ از قرآن میآورد براتون. تهدید چی بود؟ تهدید چی بود؟
تهدید همش
تعجیز
بود.
جانم تعجیز که تهدید همه تعجیز بودن، مثل فتو به صورت من مثلی و ادعو شهداءکم ان کنتم صادقین، اینا تعجیز بود. تهدید چی بود؟ آیه تهدید اعملوا ما شئتم. تمنی و ترجی چی بود؟ یادم نیست، یادم همه را از آیات قرآن می آوردن برامون تو المجز و اصول فقه. اینا معانی که بود، حالا حداقل عقلاییش که داره، عقلاییش قطعا استعمال داره. خب ای کاشه حس
اینکه من آرزو تمنی، یعنی من آرزو دارم اخبار از خدا
میاد. خب نه، خب طلبم هم همینطوره. واقعا من در سوق نفسم یه کششی دارم، یه تمایلی دارم، دارم با این لفظ خبر میدم از اون.
لازمش اونه.
چیه؟
اول مطابقه نیست.
نه تو هست، چرا نیست؟
اگر بیار لازمش اینه که خب من
حالا یه تمنی بگو. لیت شعری الاشقاء ولدتنی ام.
مطابقش هم
مافذ
زمین رو
دیگه
جانم؟
نه مطابقش اون نیست. چرا مطابقش اونه؟ همون تحلیلی که اونجا میدی اینجا هم میگی. مافذ زمین هم چیه؟
آخه بیار که خود بیار تو مافذ زمین رو من نیستش که.
خب میدونم، نه اون کلمه بیار خود تو تعجیزم اون نیست. ببینید اونی که شما دارید میگید به اون معنای اخص از انشاء نگاه کنید، فقط طلبی طوریه، فقط طلبی طوریه، هیچ کدوم از معانی انشایی طوری نیستن. یه پله او موسعتر نگاه کن، تهدید و تعجیز و تمنی و ترجی همه همین شکلن، همه همین شکلن، همه شون یه شکلن. با طلب مقایسه شون نکن، طلب راست میگی، طلب اخص از اوناست. یعنی هیچی قبول نکنیم طلب رو قبول میکنیم، صرف میری بگیم فقط امر و نهی طوری هم.
استفهام هم
نیست. استفهام داره خبر میده از یه جهلش، از یه سوالش. الا غیر ذلک، معانی متعددی گفته شده که گفتن اینا مستعملون فی هم. آخون میگه و هازا کما ترا، اینا مستعملون فی نیستن. ضرورتا النسیقتا مستعمل، ما این نفی بخونا، مستعملت سیقت و فی واحد من المعانی، سیقه در اینا استعمال نشد. بل لم یستعمل یا لم تستعمل از سیقتو الا فی انشاء طلب. چرا هم انشاء براتون توضیح دارم، طلب حقیقی خونیست خودم که حلش نمیدم، دارم با لفظ به او، یعنی بچه‌م نه مبنام این بود که لفظ انشاء میکنه، نه اینکه لفظ خبر میده از انشاء، دارم با لفظ انشاء میکنم خود طلبه را. این منظور آخون از انشاء طلبه. حالا بعدن یه دو تا نکته هست در مورد انشاء طلب براتون میگم. خیلی ها گفتن بگید نه، بگید طلب انشائی، نگید انشائه. طلب دو تاش یه معنا داره، پیش آخوند یه معنا داره. فقط آخوند انشاء مقدم کرده تا بگه که من انشائم با لفظه. الا ان الداعی الی ذلک، بله صیغه استعمال شده در خود معنای حقیقیش، دائما هم یه مستعمل فی و یه موضوع له بیشتر نداره، پک لفظ همینه. الا ان الداعی الی ذلک، داعی یعنی کی؟ همون علت غاییه، همون مصلحته، همون انگیزه. الی ذلک کما یکون تارتن هو البعث و تحریک نحو المطلوب الواقعی، واقعا میخواسته ابر رو تحریک کنه، یکون اخرى احد هذه الامور، گاهی اوقات هم داعی یکی از ایناست. پس اینا همشون شرکت میکنن توی مرحله داعی کما لا یخفا. درست شد آقا؟ تمام شد. خب حالا آخوند یه پلت میاد جلوتر، یه پله میاد جلوتر، میگه اگر کسی باز زیر با نتیجه توضیح من اینه که حواسا با من باشه، نتیجه توضیح من آخوند میخواد برگرده یه بحث زبان شناسی کنه دوباره، میگه لم قصه همینیه که براتون گفتم، هیچ که حق نداره نقشه بحثو از یه عوض کنه، نقشه همینه آقای ستوده، نقشه عوض نمیشه، اینا همه نقششون تو داعیه. اما ممکنه قصارا، ممکنه یک کسی بگه آقا نه آقای آخوند، خب واضحه اونا مجازیه، اما چجوری مجازیه؟ این طوری بگیم، بگیم وقتی داعی بحث حقیقی و طلب حقیقی بود، موضوع لهمون اینه، موضوع لهمون انشاء طلبیه که به داعی بحث حقیقی باشه، اما اگر انشاء طلب به دواعی دیگه باشه این دیگه موضوع له. من آخوند تو حرف حقم دارم چیکار میکنم؟ دارم داعی رو از مرحله موضوع له کامل خارج میکنم، میگم رابطه لفظ معنا اینه. حالا ممکنه یک کسی بیاد داعی رو قید موضوع له هم قرار بده، بگه داعی وقتیه که طلب بحث باشه، انشاء طلب باشه، اما به داعی بحث حقیقی موضوع اون له، او بقیه مجازن. میگه باشه، اما ای غیر از اینه که ما الان تو فهمیدی داعی چیه دیگه، من الان میخواستم اینه بهت یاد بدم، فهمیدی علت غایی چیه دیگه، اینه یاد. پس تو فهمیدی که اینها مستقیما تو موضوع اون له نقش ندارن، تو میخواستی قبلا اینا رو زیر معنا بنویسی، الان فهمیدی اینا جاشون تو داعیه و این بحث بحث برهانی تکوینه، اصلا ربطی به مقام استعمال و اعتبار نداره. قصارا ما یمکن ان یدعا، آخرین چیزی که میشه ادعا بشد این است که ان تکون الصیغه تو موضوعتا لانشاء الطلب، اما یه قیدی داره، فیما اذا کان به داع البحث و تحریک الحقیقی لا به داع آخر من الدواعی من المعانی، فیکون انشاء الطلب بها، بها به کی بزنیم؟ اگه بهی بود میزنیم به داع البعث و تحریک، به صیغه بزنیم، میزنیم به صیغه، میزنیم به صیغه. خب نمیشه، چون انشاء الطلب معنای صیغه است، بهی میخواد جزء دوم موضوع اون له بگه، جزء اولش با انشاء طلب داره اشاره میکنه، میگه صیغه انشاء طلب داره، انشاء طلب خالی رو ما کار نداریم، انشاء طلبی که به داعیه بحث و تحریک باشه بحثن حقیقتا، و انشاءهو انشاء طلب. ها مگر یه کار دیگه کنیم، فهمیدم اینطوری بخونم، آقا عبارت یه جور دیگه میخوام بخونم، فیکون انشاء طلب به صیغت بعثن، بعثن یعنی چی؟ یعنی به داع البعث حقیقتا، کاما بذار این موضوعت حکمش بده حقیقتا، و انشاء طلب به صیغه تهدیدن یعنی به داع التهدید دوباره کاما بذار کان مجازه، اینطور بگی ها؟ خب دیگه الان عبارت اینطوری بخونیمش دیگه، داریم بعد این باید تمیزه برای کی بگیری، یه دعوایی داره ولش کن گوره بابایی، یه دعوایی الان فهمیدیم مراد جدی آخون معلومه چی میخواد بگه،
عبارت
گرفته تو
خارج از حاشیه همین بخاطر دسنداز داره، عبارت دسنداز داره. الان درستش کردم ها. فیکون انشاء الطلب بسیقته، اونم به داع البعث گفته بعثن. حالا اینو حال بگیریم، تمیز بگیریم از کی؟ بعثن کاما بذار. کان الاستف و یکون، این استعمال حقیقته. و انشاءه، انشاء البعث، انشاء الطلبه به صيغته، اونم به داع التهدید کاما بذار، کان مجازن. و هاذا باز آقا آقا، حتی اگر ما استعمال حقیقی مجازی هم درست کنیم و تهدید مجاز بدونیم، باز تو تحلیل ما داری کار میکنی یا از حکومت ما خارج نشدی یا. و هاذا غیر کون صیغت مستعمله مستقیما فی التهدید و غیر التهدید. صیغه هیچ وقت استعمال در تهدید، استعمال در اینا داعیان، اینا علت غایین، اینا مستعملون فی هیچ وقت نیستن. فلا تخور. آقا معلوم شد؟ خب حالا با همین قصه قرآن رو حل میکنه، استفهام ها و اینا که در قرآن اومده، تاری فاسد سومی که براتون گفتم، یعنی خدا نمیدونست که استفهام کرد ای سؤال. یه دقیقه اینم تمام کنم، یه دقیقه وقت دارم. لا یخفا انما ذکرنا فی صیغت الامر، داعی جارن، این قصه داعی جارن فی سایر سیاق الانشائی ایزن. خب چجور؟ فکما یکون الداعی الى انشاء التمنی او الترجی او الاستفهام، به سیاق اینها، صیغه تمنی، صیغه ترجی، صیغه استفهام، کان الداعی تارتن هو ثبوت و هذه الصفات حقیقتن. یعنی چی؟ یعنی داعیمونم چجور تو ام داعیمون بحث حقیقی بود، تو استفهام استفهام حقیقی، داعیمون از تمنی تمنی حقیقیه، تارتن از ترجی ترجیه حقیقیه. یعنی چی بچه ها بگید دوباره؟ یعنی حمله اولیت مطابقه با حمله شایعته، اثر داره. خب تارتن اینه، یکون الداعی غیر این معانی اخرى، تارتن اخرى، گاهی اوقات هم داعی غیر از ایناست. فلا وجه للالتزام بانسلاخ سیاق استفهام و تمنی و ترجی انها، از خود معانی تمنی و ترجی و استعمال سیاق فی غیر این معانی اذا وقعت سیاق فی کلامه تعالی. بعد چرا در مورد کلام خدا میگی خود از معانیش باید خارج بشه؟ میگه لاستحالت مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی مما لازمه العجز، تمنی و ترجی لازمش عجزه، الجهل، استفهام لازمش جهله. پس ما بیایم بگیم اینا همه استعمالا مجازیان و اصلا تو استعمال خودشون نرفتنه آخون، و انه لا وجه له، درست شد؟ گفت لا وجه للالتزام، لا وجه، آخون دوباره عطف میکنه، لا وجه له، لا وجه، تأکید داره میکنه. چرا؟ تعلیل میاره. فإن المستحيل، چقدر قشنگ آقا، مستحیل چیه؟ اصطلاحش را بیرون بگو. وقتی حمله اولیت مطابقه با حمله شایعت بشه، یعنی واقعا تو داعیم، تو علت قاییم، خداوند متعال خواسته تمنی داشته باشه، خواسته ترجی داشته باشه، خواسته استفهام حقیقی داشته باشه، چون این لوازم باطل مال حمله شایعن، مال اثرن. فان المستحيل انما هو الحقيقي من حقيقي، یعنی چی؟ یعنی تطابق اولی با شایع. للانشاء الايقاعي، که چیه؟ الذي يكون بمجرد قصد حصوله به صيغه ولو داعی چیز دیگری باشد، که ما عرفته الان تو صيغه فعل همینه گفتیم. ففی کلامه تعالی، آقا باکس لفظشو بده، باکس لفظش یا آخر سلسله. ففی کلامه تعالی قد استعملت الصيغ في معانيها، اما کدوم معانی؟ الايقاعيه الانشائيه، اون معنای انشائی که تمنی داره، میخوایم اعتبار کنیم تمنی را، میخوایم لفظ رو در او بیاریم. اما لال اظهار ثبوتها حقیقتا، بخوایم بگیم واقعا لاظهار ثبوت یعنی داعی، نه که بگیم حقیقتا مولا داعیشم تمنی بوده، استفهام بوده، بل امر آخر، داعی ممکنه چیز دیگه باشه حسب ما تقتضیه الحال. مثلا ممکنه داعی چی باشه؟ اظهار المحبه، درست شد؟ اظهار المحبه، گفت که چی؟
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تفلحون. از این استعمال اینطوری داری؟ خب اول انکار افل الله شکو فاطر السماوات والارض الهون مع الله، اول تقریر الا غیر ذلک. تقریرش کجاست؟ مثال تقریرش آقای مظفر به چی زد؟ سوره انشراح، علم نشرح لک صدرک. حالا بعضی هم گن این آیه مال محبته نه مال تقریر، حالا مختلف گفتن دیگه، بستگی داره استظهار چی بشه از آیه الا غیر ذلک. و من هو زک زهره. حالا یه نکته ادبی هم بدم بهتون تو علم لغت، انما ذکر من المعان الكثيره لصيغه الاستفهام ليس كما ينبغي. استفهام متعدد المعنى نیست. همه تو داعی دخیله. و صلی علی محمد و آل محمد. فردا سوالتون کامل میگم. نه بفر میگم اگه زیاده موجود گفتش
فردا در موردش بحث میکنم. نه اون چیز دیگه میخواد بگه. همین گفتم انشاء طرفی نکته داره، فردا اشاره بهش میکنم. بلا این داری رو